8 شهریور 1401 فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرط هفتم بود. گفتیم شرط نباید محال باشد. نسبت به این شرطیه هفتم عرض کردیم کبراش مناقشه‌ای درش نیست. همه قبول دارن که شرط نباید محال باشه. کلام در سقراست. سقرای این شرط را فرمایش علامه در تذکره ذکر کردند که اگر در بیع شرط بشود که مشتری دوباره به بایع بفروشد، این را گفتند که نمیشد. چرا نمیشد؟ علامه گفت این دوره و چون دور لازم میاد باطله. شهید فرمود دور نیست، بلکه چون قصد جدی در مقام ندارد باطله. محقق کرکی هم دور رو مناقشه کرد هم فرمایش شهید را، عدم قصد جدی را. شیخ یوسف صاحب حدائق گفت این معامله باطل است به خاطر نص روایت داریم. آقای نائینی ادعای اتفاق و اجماع کرد. بنابراین که ان آقایون از مسلمات میگیرند، اگر بایه به مشتری شرط کند که من جنس رو به شما میفروشم، لکن تو باید دوباره به خودم بفروشی. خیلی خوب. یعنی فرض کنید من یه خانه میفروشم به آقای روزاتی، میگم آقای روزاتی اگر خواستی خونه رو بفروشی حق نداری به کسی غیر خودم بفروشی. خب حق بی نداری مگه به خودم؟ بنابراین روزی روزگاری خواستی بفروشی میای به خودم میفروشی. چرا؟ چون به هر دلیلی نمیخواهم این خونه دست کسی دیگه بیفته. خب آیا این شرط نافذه که در معامله اول شرط می کند معامله دوم را؟ میگم میفروشم به شما به شرط این که شما بیای به خودم بفروشی. این شرط نافذه یا نه؟ علامه یکی یکی اقوال رو بررسی کن. جناب علامه فرمود دوره و دور باطله. چرا دوره؟ علامه فرمود دیروز گفتی میگد مشتری که آقای روزاتیه خانه را از من خریده بخواد به من بفروشد باید چه باشد؟ مالک باشد. درسته؟ لا بیع الا فی ملکه. و مالکیت آقای روزاتی مشروط به این است که به من بفروشد. میشه دور. این میشه دور و باطله. لذا جناب علامه حکم کرد به بطلان این شرط. حالا میخوام از همین جا شروع کنیم. آیا این فرمایش علامه صحیح است یا فرمایش علامه صحیح نیست؟ بگم فرمایش جناب علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف نقضاً و حلاً باطل. و اما نقض به جناب علامه نقض شده است به همین شرط، منتها به جای بی وقف. یعنی من میگم آقای روزاتی من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما این خانه را وقتی خریدی مالک شدی وقف خود من بکنی، وقفم بکنی. شما وضعت خوبه؟ خونه رو میخری از من، وقف میکنی برای خود من و اولاد من. خب این چه صورت داره؟ صحیحه یا نه؟ صحیحه. خود علامه میگه صحیحه، میگه صحیحه. اون وقت خود جناب شیخ انصاری صفحه 54 اشکال میکند بر علامه، میگه جناب علامه چه جور این وقف رو میگی صحیحه، بیعش رو میگی باطل، در حالی که اینجام لا وقف الا فی ملکن، همون گونه ای که لا بیع الا فی ملکن. آقای روزاتی کی میتوند وقف کند؟ وقتی مالک باشد. خب مالکیتش هم منوط به این است که وقف کند، میشه دور. این جواب چی؟ نقضی. یعنی به علامه این اشکال مال شیخ است، اشکال میکند، میگه جناب علامه چه جور اگه شرط وقف بر بایه بکند، شرط وقف بر بایه جایز، اشکالی نیست، اما شرط بیع بر بایه میشه دور. چرا؟ چه فرقی اینا با هم دارد؟ با توجه به اینکه لا وقف الا فی ملکن و لا بیع الا فی ملکن، این جواب نقضی. و اما جواب حلی به جناب علامه عرض می کنیم، جناب علامه شرط اینجا شرط چیست؟ شرط فقهی است. شرط فقهی غیر از شرط فلسفی است. در شرط فلسفی، شرط فلسفی یکی از اجزای چیه؟ علت تامه هست. شما علت تامه رو میگید وجود مقتضی، عدم المانع و چی؟ و وجود شرط. این شرط فلسفی است. ما اینجا فلسفه نمیخونیم، اینجا فقهه. لذا شرط فلسفی نمیتواند متأخر از علت، از معلول باشد. باید اجزاء علت تامه همه جمع بشه، مترتب میشد بر اجزاء علت تامه که همه جمع شد، چی مترتب میشد؟ معلول. این در شرط فلسفی است. لیکن در شرط فقهی، شرط فقهی شرط فلسفی نیست. لذا شما نسبت به صوم زن مستحاضه میگین غسل چی؟ غسل لیلی شرط صحت صوم روز قبلشه. یعنی روزشو گرفت تمام شد، شب برد غسلشو بکند، روزه دیروزش درسته. و اگر غسل نکند روزه چی؟ دیروز درست نیست. خب روزه دیروز هر چه بود چه شد؟ به افطار تموم شد. چجوری این شرط که در آینده میاد تأثیر میگذارد در آنچه که در گذشته بوده است؟ چجوری؟ شرط شرعی است، نه شرط فلسفی. اگه شرط فلسفی بود نمیشد، لکن شرط فقهی میشه. لذا شما یه بیع فضولی، درسته؟ بیع فضولی میگون صحتش منوط به چیز؟ به اجازه مالک. اجازه مالک هر وقت آمد اون بیع فضولی از زمان عقد درست میشه. از زمان عقد. چجوری این اجازه متأخر تأثیر میگذارد در عقد متقدم؟ اینا شرط چیه؟ فقهی است. شارع اینجور جعل کرده، شارع اینجوری جعل کرده. لذا گفتیم اگر کسی دختر خواهر زنش یا دختر برادر زنش رو میخواد نکاح کند، احتیاج به اجازه کی داره؟ زنش. باید زنش که یه جا عمه اون خانم میشد، یه جا خاله اون خانم میشد، زن باید اجازه بدهد. خیلی خوب. حالا این نکاح کرد و رفت به سلامتی، آقای وکیل کارم تحویل گرفت. خیلی خوب. بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، درست شد؟ به خانوم گفت خانوم حالا ما، بله، وقت که جوان بودیم، بله، دختر خواهر شما رو یه بار بردیم سر چشمه آبش دادیم و آوردیمش، اما حالا اون دختر خواهر خودش هم چه دارد؟ شوهر دارد، بچه دارد، اولاد دارد، نوه دارد، نتیجه دارد. درست شد؟ قصه مال 30 سال قبله. و دیگه حالا که همه چی هم چی؟ گذشته است. قسم به طور کلی دیگه منتفی است. او شوهر دارد و اینا. شما در صورت امکان اینا چکار کنید؟ اجازه بدهید. اگر خانم اجازه داد چه میشد؟ درست میشد یا نمیشد؟ یعنی اونی که کرده نوشی جونش؟ ها؟ نه، اگر خانم اجازه داد گفت حالا که دیگه، بله دیگه، کرده ای رفته ای نوشی جونت، من اجازه میدم، طوری نیست. اگر خانم اجازه داد حلال میشد یا نه؟ بله. 30 سال پیش یه فلان کرده، حالا شد حلال، درسته یا نه؟ 30 سال پیش حالا که دیگه نمیتوند، اما اون وقت که میتونست، همین حالا وقتی یاد میکند از او چشمه به وجد میاد. خیلی خوب. لکن حالا دیگه ازش نمیاد. به خانوم گفت، خانومم گفت ای دیگه حالا که یه وقت یه غلطی کرد، حالا که کرده دیگه برو دنبالی کاره، طوری نیست. تا خانوم اجازه داد تمام شد. بله؟ اجازه نداد، باید دمشو ببینی تا اجازه بده دیگه. کی؟ دیگه باید دمشو ببینی تا اجازه بدد. یه انگشتر باید بخری، راه داره. اگه نداد نمیشه. اما اگه داد حلال میشه. بچه هم وقتی زن اجازه داد میشن حلال زاده، مشکلی ندارد. در فرضی هم که خانم اجازه نده بچه ها حرام زاده نمیشن، میشه شبهه، چون این در نظرش بوده که من اجازه خانومو میگیرم، گفته بود من خودم درستش میکنم. یعنی وقتی که قام از ذکر دیگه قیام که کرد میگفت همه چی به عهده من، همه چی را به گردن گرفته است چون قامه. خیلی خوب، بنابراین ببینید اینا را بهش میگن شرط شرعی، شرط فقهی. بله؟ نتیجه شد میشد که بچه ها حلال زادن و تیب شبه، مشکلی برای بچه ها نیست. چرا؟ که همین چیه، یقین داشته است من اجازه رو میگیرم. من جوری به ایزنه میگم ایزنه میگه باشه، طوری نیست. خب حالا زنه لجاجت میکنه، اذن نمیدن. خب بله، تو گلوش یه انگشتری یه علنگوی به قول آقا گیر کرده. خب مفتی مفتی هم که نمیشد که، باید به اندازه یه انگشتر یه علنگو یه چیزی ترش بکن تا کار را بیفت. اینا آقا شرط فقهیست و شرط فقهی با شرط فلسفی فرق داره. لذا اینی که جناب علامه می فرماید، فرمایش علامه صحیح است در شروط فلسفی. ما دامی که در شرط فلسفی شرط نیاد، مشروط تحقق پیدا نمی کند، و اگر تحقق شرط منوط به تحقق مشروط بشود میشه دور و باطل. این فرمایش صحیحه در شروط فلسفی، لکن ما فلسفه نمیخونیم، فقه داریم میخونیم، و در فقه شرط شرط فلسفی نیست، شرط شرط فقهیست. میتواند یه چیزی شرط باشد برای مشروطی، خیلی خوب، و در تحقق خود شرطم اون مشروط دخیل باشه، اشکالی ندارد. اینجا فلسفه و عالم تکوین نیست، اینجا فقه هست و عالم چی؟ تشریع، یعنی اعتبار. هر جوری که شارع اعتبار کرده همونه، شارع اعتبار کرده اجازه بیع فضولی، اجازه مالک بیع فضولی رو درست کنه، خلاص شد. 50 سال در زمین قصبی چه کرده؟ نماز خونده، روزه گرفته، غسل کرده، حموم رفته، بچه درست کرده است. 50 سال، خیلی خوب، حالا آمده است پیش مالک و رضایت مالک را گرفته است، یا به عوض یا بلا عوض. درست شد؟ آمد گفت ما را حلال کن. حالا یا چیزی داد و گفت حلالم کن، یا نه همینجور آمد گفت حلال کن، من پدر و مادر دو طلب مغفرت میکنم، اونم گفت برو حلالت کرد. چه میشد؟ نمازا درست میشد یا نه؟ بله، نماز، وضو، صوم، حمومی که رفته از همه مهمتر، حموما درست میشد یا نمیشد؟ چون اگه درست نشه احمد اعاده هست دیگه، درسته؟ الانم که دیگه نمیتوند اعاده کند که. ها؟ بله، حالا حجا فرض کنید او زمین غصبی رو فروخته، با پولش رفته حج، رفته کربلا، حج با پول قصبی، کربلای امام حسین با پول قصبی، قبوله؟ نه. اما حالا صاحب زمین رو رفت حلالیت طلبی، با هر چه با عوض چه بی عوض، اینش کاری ما نداری. صاحب زمین گفت برو حلالت کرد، حجش درست میشد یا نه؟ حجش از حج باطل تبدیل میشد به حج صحیح. زیارتش چی؟ همینجور. نه، گیرش در این که حجش قبول نبود این بود که مال حرام بود، حالا با استحلال مال حرام شد چی؟ حلال. حالا که صاحب ملک حلال کرد خلاص شد، درست میشه. توجه کردی؟ بله، فوت کرده فرزندش، ورثش میرد از ورثه حلالیت میطلبه، ورثه حلال کردن یا پولی گرفتن حلال کردن، خلاص. یه مورد بله اینجوری بود، زمینای نمیدونم کجا مال خانمی بود و وکیل روش گذاشته بود و اینا، بعد اونا رو برداشته بودن رعایا خونه کرده بودن، خانه های 50 متری 100 متری، اینا فقرا بودن توش نشسته بودن. اینا این به وکیلش گفته بود اینا هر کدام میان چیکار کن، اونی که داره ازش یه چیزی بگیر و بهش چه بده، براش امضا کن، رضایت بده، بره سندشو بگیرد و به ملکش در بیاد. اونیم که ندارد، همین که آمد و گفت بله حلال کنید و ببخشید و برام امضا کن اینا، اونی که نداردم اشکالی نداره، نمیخواد ازش چیزی بگیری، امضا کن برد، تمام شد. همینقدر که بیاد بگه ببخشین حلال کن، من اشتباه کردم، این مال شما بود، اما حضرت عباسی ندارم بده. خب اگه داره بده یه چیزی ازش بگیر، اگه واقعا ندارد بده طوری نیست، نمیخواد چیزی بگیری، امضا کن براش و ما راضیم، بده بهش بره سندشم بگیرد و حلالشم باشه. خیلی، یعنی همینقدر که بیاد تمام. خب اگر اینجور درست میشد دیگه، نمازش درست میشد، همه چیش درست میشه. خیلی خوب، این شرط شرعیست، شرط فقهی، قصهش اینه. لذا فرمایش علامه صحیحه در مورد شروط فلسفیه، لکن در باب شروط فقهی نه، این بیان ناتمام است. این فرمایش علامه، پس میبوسیم میگذاریم کنار. فرمایش علامه در ما نحن فیه انتاج نمیده. بیان سر فرمایش شهید، بیان سر فرمایش شهید. شهید گفت دور نیست، اینی که من اینجوری به آقای روزاتی فروختم میگم دوباره باید به من بفروشی، این گویا من قصد جدیه بر معامله ندارم. چون قصد جدیه بر معامله یعنی قطع علقه، قطع علقه مالکیت. وقتی میگم ببین میفروشم بهت به شرطی که بیای دوباره به خودم بفروشی، که ان من هنوز علقه مالکیتم و قطع نکرده ام، پس قصد جدی تحقق پیدا نمی کند. این فرمایش شهید رضوان الله تعالی علیه در دروس، اینم ناتمامه. چرا؟ اگر بر این معامله یک چه مترتب باشد آقای موسوی؟ یه قرض عقلایی، یه قرض عقلایی مترتبه. بله، الان مثلا من 2 تا 3 تا خونه دارم، بهم چه میخورن؟ مالیات میخورن. خب وام مسکن میخوام بگیرم، میخوام اصلا یه مسکن مهر بنویسم، خب مسکن ملی حالا بهش میگن. الان چون یه خونه به اسممه نمیتونم بنویسم، خونه را سند میزنم میفروشم به آقای روزادی. خب وقتی فروختم دیگه خونه به اسمم نیست، میتونم برم ثبت نام کنم، میرم ثبت نام میکنم. بعد که تمام شد خونه را دوباره از آقای روزادی چه میکنم؟ میخرم. درست؟ خب این قرض داشتیم. درست مثل داستان محلل. در داستان محلل اونی که محلل میشد زن عقد میکند یا نه؟ عقدش عقد دائمی است یا نه؟ دخولم میکند یا نه؟ هنیئا له. ثم بعد اینکه دخول کرد میدوند زن را طلاق میداد یا نه؟ خاصه این محلل شده که بعدش چی کند؟ طلاق بدد که این دوباره به شوهر اول چه بشد؟ حلال بشد. لکن این قصد، ببینید قصد جدی بر نکاح هست، نکاح هم می کند، دخول هم می کند، لکن همه اینا به خاطر این است. بله، چون محلل یه پول هم می گیرد دیگه. یعنی هم یه فلان می کند هم یه پول یا می گیرد. درسته یا نه؟ خب لذا محلل شدن. بله چه دارد؟ محلل شدن معامله دو سر سود که میگن همینه، محلل شدن است. دو طرفش سود است، هم فلان را ترتیبشو میداد هم یه پولی میگیرد. درست شد؟ خب بعدش میدوند بعدش باید زن وارد طهره چه شد؟ طهر غیر مواقعه که شد باید زنه رو چه بده؟ طلاقش بده. و البته اگه زن یائس است که همین که از کار بلند شد کف و صلی الله علی محمد و آله طلاق میداد، چون یأس دیگه، در یأس بعد طلاق میداد. خیلی خوب اینا رو میدوند، لیکن نکاح صحیح یا صحیح نیست؟ در حالی که میدوند طلاق خواهد داد. خب ببینید این که جناب شهید میگه قصد جدی تحقق پیدا نمی کند، نخه، قصد جدی تحقق پیدا می کند در اون جایی که غرض عقلایی چی؟ وجود داشته باشد. اگر غرض عقلایی هست قصد جدی هم تحقق پیدا می کنه.
غرض چیز معنوی است، قصد ما نیست.
اصلا مردم تا غرض نداشته باشن که کاری انجام. الان میگه چه آقا؟ میگه یه وقت یه قانون معافیت این بود دیگه که پسر، تک پسر اگر باشد مادرش طلاق بگیرد چه میشد؟ معاف میشد از سرباز. درست شد؟ خب یه عده ای می آمدن زنشون رو طلاق میدادند، طلاق ثبت میشد تو دفتر، مهر طلاق میخورد رو شناسنامه خانوم. درسته؟ بچه این شناسنامه رو می برد تو اداره نظام وظیفه، می گفت من ننم مطلقه است، من باید پیش ننم باشم، ننم کسی را ندارد. پسره می شد معاف. پسر معافیت شکه می گرفت. حالا یا اینا اصلا طلاقشون طلاق چه بود؟ سوری بود. بنابراین اصلا زن و شوهر بودن با هم، صورتاً این کار رو کرده بودن، طلاق سوری، قانونی طلاق داده بودن، ولی شرعاً زن و شوهر بودن. خب او که هیچ، الان دوباره میرن بعد اینکه پسر معافیشو گرفت چه میکنن؟ عقد قانونی میخونن. خیلی خوب. نه حتی اگر شرعاً طلاق داده است. خیلی خوب. خب حالا دوباره میرد سراغ زنش، میگه خب بچه که معافیشو گرفت بیا دوباره با هم زندگی کنی. حالا بعضی وقتا زنه قبول میکند، بعضی وقتا هم زنه زده تو سر مردی که گفته برو من دیگه تو رو نمیخوام. عکسش هم ممکنه. بعد خب غرض این که ببینید بعضی وقتا یه اقراض عقلایی هست و عقلا که کار بی خودی نمی کنن که هر کاری رو میخوان بکنن صد جاشو میپن، صد جاشو میپن و انجام میدن. این جور نیست که دل به دریا بزنند و برند و اینا. و شاهد و علی ذلک زیباترین دختر بفرمایید با بهترین اوصاف از حیث کمالات ظاهریه و کمالات معنویه اگر توی خانواده فقیری باشد چند تا خواسته کار داره. اما همون دختر منهای تمام اون کمالات ظاهریه و معنویه اگر پدرش پولدار باشد و پدرم سکته کرده تو بیمارستان دارد میمیرد و این دخترم تنها وارث است و یک دختر سلیته پاچگیر فلانم هست، چند تا خواستگار دارد؟ چون اوغلا اموراتشون را محاسبه میکنن، حساب و کتاب میکنن. توجه میفرمایید؟ ای دختره سلیته زشت بد ترکیب بد اخلاق بد عنق هزار تا خواستگار داره، چون اینا خواستگار دختر نیستن، خواستگار پولا باباشن. اون دختره خودش کمالات دارد، هم ظاهریه هم معنویه، اما پول نداره باباش، یه خواستگارم پیدا نمیشد. چون اوغلا اموراتشون رو محاسبه میکنن، رو اقراض افعالشون رو انجام میدن. توجه کردید؟ اگه غرضی نباشد لذا اوغلا که نمیان بی خودی شرط بگذارن. وقتی من شرط میکنم به آقای روزاتی میگم خونه رو باید به من بفروشی، من یه غرضی دارم، بی خودی که این شرط رو نمیذارم، که نمیخوام سید اولاد پیغمبر رو اذیت کنم، که من که شمر نیستم که. خب اینی که میگذارم این شرط را یه غرضی دارم. وقتی غرض عقلایی آمد قصد جدی میشد، یعنی او قصدی که کردم جدی است. پس این فرمایش شهیده میبوسیم روی چشم میگذاریم، اینم ناتمام. بیان سر دو تا روایت جناب شیخ یوسف، دو تا روایت شیخ یوسف رو برای شما میخونم. نه، یکی بله، روایت ها کجاست؟ جلد 18 صفحه 41 حدیث 4 باب 5 از ابواب احکام العقود. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی امیر، تا اینجا سند چیه؟ صحیح. عن حفص ابن سوقه، حفص ابن سوقه و دو تا برادرش زیاد ابن سوقه و محمد ابن سوقه، نجاشی میگه همشون ثقاتن، خودش و دوتا برادرش، بنابراین اینم ثقتون، تا اینجام صحیح. ان حسین ابن منذر، این حسین ابن منذر ابن ابی طریفت البجلیست، پسر عموی مؤمن طاق. یه مؤمن طاق داری؟ بله، اسمش هست محمد ابن علی ابن نعمان، این پسر عموی مؤمن طاقه. نجاشی یادش میکند، ذکرش میکند، و طعن برش نمی کنه. بنابراین پیش ما میشه معتبر. پس این میشه سند معتبره. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام یجیعنی الرجلو فیطلب العینه. یه مردی میاد پیش من، یه چیزی رو از من میخرد. فاشتری له المتا متا مرابحتن، من میرم کالا رو میخرم، میام بهش میفروشم. ثم ابیعه ایاه. ببینید، پس یه جنسی رو میخرد به نوع کلی فی الذمه. میگه من دو تا گوسفند میخوام، داری به من بفروشی؟ میگم بله. دو تا گوسفند بهش میفروشم به چندی؟ به 8 میلیون. بعد میرم دو تا گوسفند میخرم، میام بهش چه میکنم؟ تحویل میدم. مثلا وزن و ایناشم چه میکنی؟ وزن و ایناشم معلوم میکنی. خیلی خوب. ثم اشتریه منه مکامی. میگه وقتی به او فروختم و رفت، بعد خودم دوباره ازش میخرم. درست شد؟ جنس را یه بار فروختم بهش، دوباره همون جنس را خودم ازش چه کردم؟ خریدم. خب، قال جواب امام، اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان لم و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا باس. فرمودن اگه تو معامله اول معامله دوم چی؟ شرط نشده باشد فلا باس. یعنی اون بخواد بد میفروشد بار دوم، نخواد نمیفروش. تو هم بخوای بار دوم میخری ازش، نخوای نمیخری. اگه در معامله اول معامله دوم شرط نشده باشد فلا باس، اشکالی نداره. فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد. مسجدیا میگن، مسجدیا یعنی عامه، عامه میگن این بیع دوم باطله. و یقولون ان جاء بعد اشهر صلح. بعد چند ماه اگه بیان باید با هم مصالحه کنن. قال انما هذا تقدیم و تاخیر فلا باس. میفرمایند که نه، اشکالی ندارد، این تقدیم و تاخیر و اشکالی درش نیست. این یه روایت، سندش هم معتبره. تصریح میکند که در معامله اول معامله دوم نباید شرط شده باشد، در حالی که اینجا چی شده؟ شرط شده. تو معامله اول دومی رو شرط کردم، گفتم آقای روزاتی میفروشم بهت به شرطی که شما بفروشی به خدا. این یه روایت، سندش هم معتبره. اینو شیخ طوسی هم دارد با سندش تا حسین ابن سعید تا ابن ابی عمیر، بقیهش هم مثل همین سند. این یه روایت. خیلی خوب، روایت دیگری هم داریم، حدیث ششم همین باب. حدیث ششم این باب صفحه 42 عبدالله ابن جعفر همیریست در قرب الاسناد. از عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. این یه سند رند همیریست در قرب الاسناد. همیری که ثقتون، این عبدالله ابن حسن که داره از جدش علی ابن جعفر قریزی نقل می کند، این عبدالله ابن حسن تو رجال محمله، هیچ یادی ازش نیست. خب علی ابن جعفر قریزی که اون پسر امام صادق است و از فقها و ثقاته، او گیری نداره. ان اخیه موسی ابن جعفر که خلاص شد، گیر این سند تو این نوه علی ابن جعفره که عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفره، و این عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر که نوه علی ابن جعفره، این محمله، هیچ ذکری در رجال ازش نیست. خب این که هیچ ذکری ازش در رجال نیست، توجه می‌فرمایید؟ آقایون گفتن ضعیفه و سند به او میشه ضعیف. ما یه مبنایی در رجال داریم و اون مبنامون این است: اگر کسی از مشاهیر باشد و طعن درش نرسیده باشد، او معتبر. چون هر که مشهور شد، مردم میگردن هر نقطه ضعفی داشته باشد رو میکنن، رو میکنن نقطه ضعفش. لذا اگه یکی مشهور شد، مثلا فرض کنید شهرتش به این شد که یک رساله عملیه داد، خودش طرح کرد به عنوان مرجع تقلید، او وقت به چه محل، او وقت که به چه بوده است، به چه محل چی میگن، او وقت مورد اینجوری من داشتم ها که دارم برادون میگم ها، به چه محل گفتن بله ما خب یعنی هر کسی وقتی که به شهرت رسید، هر نقطه ضعفی داشته باشد در میارن مردم. ممکنه یه آدمی که مشهور نباشد تو روز به 10 نفر درگیر بشد، به 20 نفرم فوش بده. اما آدمی که مشهور بشد، اگر یه درگیری پیدا کند یا به یه نفر فوش بدهد، همونو چیکارش میکنه؟ همون منتشر میشه. میگن این آدم بی توده نیست، این بی ادبه، این با مردم چی درگیر میشد، این از خود راضی است. فوری میبینید همون در فضای مجازی منتشر شد. اون موقع فضای مجازی نبود، اما اون موقع مردم همین حال امروزا داشتم. لذا یه آقایی داریم برای جعفر پیشوری تو تبریز، حزب توده آذربایجان که تجزیه طلب بودند و آذربایجان اعلام کردن از ایران جداست، این عاشق برای جعفر پیشوری منبر میرفت است به نفع جعفر پیشوری. خب بعد 50 سال تو قم وقتی که به شهرت رسید، براش در آوردن که ای همونی بود که به نفع جعفر پیشوری حزب توده جدایی طلب چی؟ منبر میرفت. پرونده 60 سال پیشش کشیدن بیرون. دقت میکنی؟ این حال مردم است. هر کس اگه به شهرت نرسیده بود کسی کارش نداشت، اما تا معروف و مشهور شد، هر نقطه ضعفی داشته باشد، نقطه ضعفش هم میکشن بیرون، آگراندیسمان میکنن، ولد میکنن، بزرگش میکنن. این قاعده کلی است. لذا ما روی قاعده میگیم ای کسی از مشاهیر باشد و کسی در موردش طعنی نکند، معلوم میشد این آدم آدم چیه؟ ظاهر الصلاحیست، جوری رفتار کرده است که کسی نتوانسته است در موردش طعنی بزند، پس میشه عادل، میشه معتبر. این عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر هم از همین هاست. خب از کجا میگیم جزء معارفه؟ بعضی وقتا معروف شدن لازم نیست خودش چیزی داشته باشد، همین که آقازاده است معروفه. همه میگن چیه؟ نوه علی ابن جعفره. خب علی ابن جعفر خیلی شخصیت بزرگی است. علی ابن جعفر عریضی پسر امام صادق خیلی شخصیت بزرگی است. اهل ولایت، تو مسجد النبی کرسی درس داشته، درس میگفته، شخصیت جلیلی است. وقتی جد شخصیت جلیلی است، این همون جور که تو خیابونای مدینه داره راه میره، مردم میگن این کیه یا نمیگن؟ بله، میشه معروف. وقتی شد معروف، اگه نقطه ضعفش رو میکردن و برای این عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر هیچ نقطه ضعفی نگفتن، روی این مبنای ما میشه معتبر. آقایون اینا قبول ندارن، میگن ضعیفه، خلاص ضعیف. همین روایت علی ابن جعفر عریضی تو کتابش هم نقل میکنن، کتاب علی ابن جعفر صفحه 127 حدیث 100. خب و جناب صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر عریضی سند چه دارد؟ صحیح دارد. رو این دومی میشد صحیحه، صحیحه علی ابن جعفر. یعنی بیان اول ما را نپذیرید، دومی دیگه صافه. روایتش اینه: عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن رجل باع صوبن به عشرت دراهم سمش تراهو به خمست دراهم ایه اللو، فروخته به چند؟ ده درهم. خریدم 5 درهم. ایه اللو، حلاله؟ قال ازا لم یشترت، اگر شرط نکرده باشد، و رضی، یا دو طرفم راضی باشن، فلا بأسه. تو روایت علی ابن جعفر، تو کتاب علی ابن جعفر اینه، این بله تو کتاب علی ابن جعفر اینه: به عشرت دراهم الى اجلن سمش تراهو به خمست دراهم به نقدن، یعنی معامله نسیه به چیه؟ به نقد. به نسیه فروختم، به نقد خریدم. خب نسیه قیمتش چیه؟ بیشتره، نقد ارزونتره. به نسیه فروختم، به نقد خریدم، این همون کاریست که رباخورا انجام میدن برای فرار از چی؟ ربا. معامله چه میکنن؟ نسیه به نقد. نسیه میفروشن، نقد خودشون میخرن. میفرماین از لم یشتره، اگه تو معامله اول شرط معامله دوم نشده باشد، و رضی، یا و هر دو طرفم راضی باشن، فلا بأسه. خب صاحب حدائق به این دو تا روایت تمسک میکنه. سند دو تا روایت هم که به شما گفتم تمامه. گیر این است که اینجا این دو تا روایت، توجه میفرمایید؟ بله، روایت دوم که در واقع تقیید می کند اطلاق روایت اول را، معامله نقد و نسیه است. تو نقد و نسیه می گد این شرط نباید باشه. اما حالا اگه هر دوتا معامله من و آقای روزاتی دوتاش نقده یا دوتاش نسیه است، یا عکس، من نقد میفروشم نسیه میخرم، عکس این روایت، چون این روایت علی ابن جعفر میگفت نسیه بفروشد نقد بخرد، کار رباخورا. اما عکسش، اگر من به آقای روزاتی نقد چیکار کردم؟ نقد بهش فروختم، نسیه خریدم ازش، یعنی الان من پول میخوام نه آقای روزاتی، من پول میخوام و نقد فروختم و نسیه خریدم. این سه صورت دیگه وجود داره. صورت سوم آخریم بگون مثل صورتیست که تو روایته دو طرف نقد باشد یا دو طرف نسیه، که دیگه مثل روایت نیست که، درسته؟ خب کلام این است، ما روایت را صحیح است، او روایت قبلی را اولا تقییدش میکنیم به این روایت علی ابن جعفر، او مطلقه این مقید. وقتی او تقیید شد به این روایت علی ابن جعفر، این فقط در مورد جایی است که یه طرف به چه بفروشد؟ به نسیه بفروشد، به نقد بخرد. ما تو معامله‌ای که به نسیه بفروشد و به نقد بخرد، خب اینجا روایتو میبوسیم رو چشم میگذاریم، میگم نباید شرط شده باشد در معامله اول، معامله دوم شرط نشده باشد و طرفینم راضی باشن، طرفین راضی باشن که در هر بیعی معتبره. تا دو طرف راضی نباشن که فایده ندارد بیع تحقق بید. بنابراین این شرط نشده باشد مختص به یه صورت معامله میشه. این معامله صور دیگری هم دارد که تو روایت نیامده است، بنابراین تو صور دیگرش مثل نقد به نقد و نسیه به نسیه، این روایت نسبت به او ساکته و نمیگد. توجه کردید؟ بنابراین در غیر مورد روایت اخذ به این روایت کردن وجهی ندارد، یعنی دلیل جناب شیخ یوسف را میبوسیم بر چشم میگذاریم، لکن میگم دلیل جناب شیخ یوسف اخص از مدعاست، مدعا مطلق شرط بیع دوم در بیع اول است و روایت شما فقط مال معامله نقد به نسیه است و این معامله تو صورت دیگه اقلن داره، نقد به نقد، نسیه به نسیه، و روایتت اونا رو نمیگد که. بنابراین دلیل اخسته از مدعاست، دلیل رو در مورد خودش قبول میکنیم، تو مورد خودش میپذیریم. نه نه، بس تو معاملات اینا یعنی بطلان، بس یعنی بطلان، تو جای خودش ما روایت قبول داریم و لذا میگیم معاملات رباخوره که نسیه میفروشد نقد میخرد نباید در معامله اول شرط معامله دوم شده باشه، یعنی وسط کار هر کدام بخوان بکشن کنار میتونن، نمیتونه یخشو بگیره او کجا میری بیا بینن جنسی منو کجا میبری مردی که نمیشد، چون فروخ تقد کردی، یا فروخ میگه من دیگه نمیخرم، او باید جنس رو ورداره بره، پولش هم سر مدت باید بدن. این روایت رو در مورد خودش قبول میکنیم، اما تعدی از مورد خودش به جایی که نقد مقابل نقده یا نسیه مقابل نسیه است نمیشد کرد، لذا دلیل اخذ از مدعاست فرمایش شیخ یوسف نمیشد قبول کرد. آخرین مطلب فرمایش جناب نائی نیست، فرمود مطلب اتفاقی و اجماعی است. جناب محقق بزرگ نائینی، اعلی الله مقامک الشریف، قربانت گردم. خب آقای نائینی، آخه فرعی که زمان علامه حلی اول من تعرض لهذا الفرع، علامه هلیس در قرن نگو این حرف و آب رو صاحب روزات ها نبه که صاحب روزات که باید بدون علامه هلی قرن هشتم متوفای 728. خب اول کسی که این فر رو تر می کند علامه هلیست در قرن هشتم. کجا اجماع؟ اجماع اگر باشد و حجت باشد، اجماعی که در نزد قدماست، فرعی که در قرن هشتم علامه هلی تو تذکرت الفقها ها ذکرش می کند و قبل از علامه کسی ندارد، اتفاق هم که باشد برش، این اتفاق در کلمات قدما نیست که حجت باشد. خب با توجه به این که آقایون هم تعلیل کردن، خود علامه گفت دور شهید گفت قصد جدی نیست، شیخ یوسف گفت روایت دارد، توجه می فرمایید، شما می فرمایید، هر کسی برای خودش یه دلیلی ذکر کرده. پس اولا اینجا اجماع حتی اگر وجود داشته باشد حجت نیست، چون اجماع در نزد قدما نیست، مسئله اصلا از زمان علامه قرن هشتم طرح شده است. بنابراین فرمایش آقای نائینی هم ناتمام است. چه بگوییم؟ والحاصل به قول مرحوم آقای ناصری، خب میگو والحاصل، الحاصل، الحاصل آقا، خب الحاصل آقا چه بگوییم در این مسئله؟ اگر در بیع اول شرط بیع دوم بشد به خود بایع اول، میگیم آقا دلیلی بر بطلان وجود ندارد، احل الله البیع میگیردش، هیچ اشکالی هم ندارد مگر نقد و نسیه باشد، یعنی نسیه بفروشم نقد بخرم. این مورد روایت بود. چشم، اینی که مورد روایت فقه تعبده، اینی که مورد روایت رو جدا میکنم، غیر اینی که مورد روایت است نقد به نقد، نسیه به نسیه، هیچ اشکالی ندارد. اطلاقات احل الله البيع والمؤمنون عند شروطهم میگیردش. بنابراین سقرای این کبرا که علامه ذکر کرده سقراش ناتمام است. هذا تمام الكلام در شرط هفتم. شرط هشتم ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. قربان شما. حال دو